در این مطلبی که مدار فاصله افتاد بینش، حالا بحثمون در مورد تذکری بودن علم بود اینجا، که آیا علم بر سبیل تذکر است یا نه. بعد مباحثی رو که مطرح کردیم که اگر بر سبیل تذکره، حالا به چه نحوی به سبیل تذکره، که مطالبی مطرح شد و بحث آمد در مورد اسفار اربعه، سفرهایی که سالک پیش میکشه، برای سالک الالله پیش میاد. و بعد رسیدیم به این که کلامی از آقا محمد رضا قمشه‌ای که فرمودن که این سفرهای چهارگانه که برای اهل شهوده، به طریق نظر هم برای حکما پیش میاد، به طریق نظر و استدلال. اینجا یک مطلبی رو شاید قبلا تذکر دادیم، اینجا هم بگیم، خیلی از مطالبی که عرفا در کشف و شهود گرفته اند، حکما اینها رو استدلالی کردن، برهانی کردن، برای اینکه دیگران بفهمن و باور کنن. و حالا اما یادمون باشه بین این دوتا خیلی فاصله است، یعنی بین دانستن و بین داشتن خیلی فاصله است، چون خیلی ها اینجا دوچار توهم میشن، چون سیر علمی رو رفته و میگونه خب منم این چهار تا سفر رو رفتم، من هم این اسفار رو طی کردم، در حالی که بله کتاب خونده و طالب و فهمیده، خوبم هست، ارزش داره از نظر علمی معرفتی. اما شهود یه بحث دیگه است. یه موقع طرف خوب اسفار رو خونده، مطالب رو خونده، خوبم بلده، درسم میده، اما در سیر و سلوک عملی قدم از قدم بر نداشته، یا تو مقامات شهودی خواب ندیده، یه خواب تا برسه به کشف و شهود مثلا حقایق علمی، حقایق شهودی. پس اینها رو خیلی باید جدا کنیم از هم. خیلی هستن کتاب دارن در عرفان و مبانی عرفان، در حالی که اصلا عارف به اون اصطلاحی که عارف شهودی باشه اصلا خبری ندار از اون حرفا. اینا رو اشتباه نکنیم با هم. و از روی کتاب کسی هم نمیشه فهمید که آقا این آقا عارف شهودی هست، یا اینکه نه، مثل فلسفه که خونده عرفان رو هم خونده، مبانی عرفان رو بلده، دلیل میاره، بحث میکنه. لذا شما میبینید همون اسفار اربعه‌ای که عرفا طی میکنن، صاحبان کشف و شهود طی میکنن، اینجا الان به طریق استدلال علمی ایشون میگه فیلسوف هم این مراحل رو علمن پی میبره بهش. اما باید حواسمون باشه اینا رو با هم اشتباه نگیریم. خب فرمود که بله همین سفر پیش میاد، طرف نگاه میکنه به مخلوقات، از اینها پی میبره به یک خالق، یعنی از این کثرت متوجه یک وحدتی میشه که سیر من الخلق الالحق براش پیش میاد که یک خداست. بعد سیر بعدی پیش میاد که خب این ذات اقدس قیومی کمالاتی داره، اون مبدأ این کمالاتی داره، که اون سیر در اسما پیش میاد. و بعد که سیر من الحق الالحق بالحق پیش میاد، بعد ظهورات اسمایی که افعال توید افعالی باشه، که ظهور عوالم وجودی ازش منتشی میشن، از اون اسما که میشه سفر سوم، که بعد رسیدیم به اینجا فرمود و این سفر سوم از سفرهای چهارگانه در ازای سفرهای سلاک است و آن سفر من الحق الی الخلق بالحق است. خب این سفر سوم. حالا سفر چهارم، سپس در خلقت آسمان ها و زمین اندیشه می کند و رجوع آنها را به خدا می فهمد، یعنی انا لله و انا الیه راجعون. این نکته ای را بگیم خدمت عزیزان، در مورد رجوع به خداوند تصور این نشه که یه روزی ما آفریده شده ایم و یه روزی رجوع می کنیم. ما اصلا دائما در خدا در حال سیریم. طرف تصور میکنه مبدأ از خداست، معاد هم به خداست. خب این وسط چی؟ این وسط خدا نیست؟ انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم به خدا رجوع میکنیم، خب این وسط یعنی خدا نیست؟ رجوع به این معنا نیست که یه روزی رجوع میکنیم. ما اصلا در خدا در حال سیر و حرکت هستیم. ببینید آیه قرآن میفرماد ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. مشرق و مغرب از آن خداست، به هر طرف که رو کنی به خدا رو کرده ای. خب حالا طرف میگه آقا من نه به مشرق میخوام رو کنم نه به مغرب، میخوام به خودم رو کنم، آیا خدا هست یا نیست؟ بله، الله یحول بین المرء و قلبه، خدا حائل بین شخص و قلبش، یعنی در درون خودت هم که بری خدا هست. این نیست که خدا یه جایی باشه از اونجا بیای بعد دوباره رجوع کنی به اونجا، یا مثلا در مشرق و مغرب خداوند، در درون خودتم که بری سنوری هم آیات نافل آفاق و فی انفسهم. سیر از خدا در خدا و به سوی خداست، به این صورته، نه اینکه یه روزی از خدا آمدیم یه روزم میریم پیش خدا، که حواسمون در رجوع باشه که رجعت دائم دم به دم رجوع به سوی خداست. خب سپس در خلقت آسمان ها و زمین اندیشه می کنند و رجوع آنها را به خدا می فهمند و مزار و منافعشان را می شناسند. یعنی سیر داره می کنه در مخلوقات، حالا از ذات و اسما و افعال عبور کرده رسیده به مخلوقات و آنچه باعث سعادت و شقاوت آنها در دنیا و آخرت است را در میابند، که چه چیز باعث چه چیزی میشه، چه چیز ضرر داره، چه چیز منفعت داره، اینا رو حالا از طریق علمی داره کسب میکنه ها، غیر از اون شهوده گفتیم، حواستون باشه. پس معاش و معادشان را میفهمند، پس از مفاسد نهی مینمایند، حالا به مرتبه ای رسید دستگیری میکنه، یعنی از مفاسد نهی میکنند و به مصالح امر میکنند، همون کاری که انبیا انجام میدادند. یعنی میخواد بگه حالا به اینجا که رسیدن میفهمن که چه چیز انسانو باز میداره از خدا، چه چیز انسانو میبره طرف خداوند، چه در دنیا چه در آخرت به نفع و ضرر انسانه. که آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد اگر امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کردید اشرار بر شما مسلط میشن، بدان بدها به شما مسلط میشن و هر چی دعا کنید دیگه فایده نداره. مثل که مثل زمانی که اشرار هر چی دیگه دعا کنید فایده نمی کنه. چون امر معروف و نهی از منکر رو ترک کردید. یعنی وقتی میبینی کسی، روایت داره یکی از عباد بنی اسرائیل، زهاد بنی اسرائیل، دید یک مرغی، حالا یه پرندهی افتاده دست چند تا بچه و اینا دارن اذیتش میکنن، پراشو میکنن، فلان، بچه ها آزار میرسونن دیگه. این رد شده هیچی نگفت. وقتی رفت به مصلا نماز بخونه، زمین دهن باز کردیم فرو رفت. چرا نهی از منکر نکردی؟ تو دیدی دارن آزار میرسونن به یه حیوان، چرا هیچی نگفتی؟ چرا نهی از منکر نکردی؟ یعنی اون جایی که تو میبینی، اون جایی که میدونی رو باید راهنمایی کنی. خب فرمود پس از مفاسد نهی می نمایند و به مصالح امر می کنند، که حالا خود امر و نهی هم شرایطی داره ولی نباید ترک بشه. با یه زبان خوب که طرف پذیرا باشه، باید انسان امر معروف و نهی از منکر رو پیاده کنه و در امر آخرت نظر می نمایند و بهشت و آتش و ثواب و عقاب و صراط و حساب و میزان و تطایر کتب، باز شدن کتاب‌های که میدن به دست افراد، و تجسم اعمال در آخرت را میدانند. اینجا باز این نکته‌ای رو بگیم عزیزان، فلسفه به ماهو و فلسفه در بحث معاد یه مقداری دستش خالیه. فلسفه به ماهو و فلسفه، ببین الان این کتاب که ما میخونیم این یه کتاب فلسفی محض نیست. تو این کتاب هم فلسفه هست، هم عرفان هست، هم تفسیر قرآن هست، هم روایات هست. یه مجونیه، مجموعه مجونیه. فلسفه اونه که با دلیل، استدلال صرف سر و کار داره. در بحث معاد فیلسوف میتونه معاد رو اثبات کنه. از چه طریق؟ از طریق اثبات تجرد نفس، نفس ناطقه. این که آقا جان این همه شما میبینید روی این مسئله تو کتابهاش پافشاری کرده، اثبات تجرد نفس ناطقه، چند تا کتاب تو این زمینه دارن. یکیش دروس معرفت نفسه، یکیش کتاب گنجینه گوهر روانه که استدلال های در اثبات تجرد نفس ناطقه است، یکیش کتاب عربیه که الحجج البالغه علا تجرد نفس ناطقه، و حالا کتاب های دیگه ای که باز. چرا؟ چون این پایست برای اثبات معاد. یعنی ما چرا میایم اثبات میکنیم تجرد نفسو؟ برای که میخوایم بگیم نفس ما غیر بدن ماست، نفس ما چون مجرده فنا نداره، اضمحلال نداره، بدن ما وقتی از بین رفت نفس ما باقیه. اینجوری میتونیم اثبات کنیم جهان بعد از مرگ رو. خب تا همینجا کافیه؟ نه. خب ثواب و عقاب چی؟ ثواب و عقاب وجود داره یا نداره؟ بله. چجور با شما اثبات کنی ثواب و عقاب رو؟ استدلال علمی بیاری، نه اینکه بگی حدیث داریم. اون که میشه تقلید، تحقیق نیست که. از چه طریق میایم جلو؟ از طریق بحث اتحاد عاقل به معقول. اتحاد آباز شما میبینید آقا جان یه کتابی داره اتحاد عاقل به معقول، حالا غیر از اینکه در کتابای دیگرش آمده، یه کتاب زخیم در این زمینه داره، چون مبناست این قضیه که شما هر عملی انجام بدی با نفست متحد میشه، از بین نمیره اعمالت، اعمالت ثبت میشه در همونو بهش میگیم لوح اعمال، صحیفه اعمال. خب بعد در قیامت همین اعمال تجسم پیدا میکنن، اینجوری جزای عمل رو اثبات میکنه فیلسوف. اما خیلی بیشتر از این نمیتونه جلو بره، چون با دلیل صرف گفتم صرف نظر کنیم از قرآن و روایات. حضرت آقا در کتاب تعلیقات بر تذکره آغاز انجام خواجه نصیر میفرماد بحث تکامل برزخی رو که ابن سینا مطرح کرده، میگه این از تو روایات راه پیدا کرده تو فلسفه، بعد تازه هم که آمده تو دامن فلسفه، فلسفه فیلسوف نتونسته براش استدلال عقلی بیاره، استدلال عقلی نتونسته بیاره، چون با مبانی که داره نمیتونه درست کنه، چون میگه ما برای تکامل ماده میخواییم، تکامل زیر سرش چیه؟ ماده است. اینو قبلا گفتیم دیگه، تکامل زیر سر ماده است، اونجا هم که ماده ای نیست، پس تکامل چجوری صورت میگیره؟ یعنی نتونسته استدلال بیاره براش، با اینکه از شریعت فهمیده مسئله رو. خیلی مطالب دیگه ای هست در بحث معاد که فیلسوف خیلی نمیتونه جولان بده، چون اون دستگیره نداره خیلی. لذا بعضی در مورد ملا صدرا اسفار، بحث معاد اسفار که میشه، اونقدر جناب ملا صدرا به آیات و روایات استدلال میکنه که میگن اصلا شبیه به کتابای کلامی میشه دیگه، شبیه میشه به کتابهای کلامی، یعنی از اون فلسفه صرف داره میاد بیرون، چون خب خیلی میگم دستاویزی برای مباحث جزئی معاد نداره. این هم گفتیم که حالا بدونیم که اون که صراط و حساب و میزان و اینها رو که فیلسوف به ما هو فیلسوف نمیتونه خیلی بهش برسه. بله در یه حدی که بله نفس من اون صحیفه اعمال منه و اینها اعمالم در خارج تجسم پیدا میکنه، اونجا میشه بهش یا جهنم من، بیشتر از این دیگه پیش نمیتونه بره. و خلاصه هرچرا انبیا آوردند و پیامبران صلوات الله و سلامه علیه اجمعین با آن خبر دادند متوجه میشوند. و این سفر چهارم از سفرهای عقلی در ازای سفر چهارم اهل الله قرار دارد، و آن سفر من الخلق الالخلق بالحق است. خب این اسفار رو جناب الله صدرا اصلا کتاب اسفار نوشتن به همین دلیله که مطالب عرفانی رو، یعنی فلسفه رو آوردن یه جوری با عرفان آشتی دادن، فلسفه رو کنار نذاش بره سراغ عرفان، عرفان رو استدلالی کنه، خود فلسفه رو آورد مطالب عرفانی رو آورد مستدل کرد توش، چون یه موقع طرف عرفان درس میده، عرفان رو استدلالی میگه، نه ایشون فلسفه گفت، تو فلسفه رو برد بالا مطالب عرفانی رو مبرهن کرد. این مطلبی بود که عارف متعله میرزا محمد رضا قمشه‌ای، آقا محمد رضا قمشه‌ای خیلی از متخلص به صحبا، اشعار خیلی لطیفی هم داره ایشون، خیلی غزلیات نابی داره اصلا، رضوان الله تعالی علی در بیان سفرهای چهارگانه بر مشرب عارف و منحل حکیم با تصرفات اندک در برخی از عبارات از راغم افاده داده است که میگه من یه جاهایی رو درست کردم حالا. پس به مطلب ما نحنوفی بر میگردیم و گوییم. حالا اینا رو گفتیم، بر میگردیم سراغ چی؟ بحث اولیه که بود، اگر قول به این که علم نفس بر سبیل تذکر است بر آن وجه وجیهی که قیصری تحریر کرده باشد اشکالی نداره. در اول کتاب، در اول این فصل یادتون باشه کلامی از علامه قیصری آوردن که میگه اگر اونه که مطلبی نیست، که اون چه که از این علوم هست در نفس مرتکزه به این معنا و این وجه در حقیقت جواب از اشکالی است که در طلب علم می آید، وان این که طلب مجهول مطلق محال است. یکی از قواعد اصلا فلسفی میگه طلب مجهول مطلق محاله، یعنی شما چیزی رو طلب کنید که هیچی از اون نمیدانی، اصلا نمیشه، طلب تعلق نمیگیره. یعنی قبل از تعلق، قبل از طلب، شما باید یه چیزی رو بدونی که بری دنبالش. مثال بزنیم، مثلا زیر اینجا یه گنجی هست، هیچ کس نمیدونه. آیا کسی میشه در طلب این بخواد بکنه زمینو؟ چون اصلا نمیدونی که بخوای. طلب مجهول مطلق محاله. پس اگر ما به دنبال خدا میریم، مثلا مثال میگم، یه چیزی درمون هست، یه چیزی هست که طلبش میکنیم، و الا طلب مجهول مطلق محاله. پس باید معلوم یا بگید مجهول جان. بله، حالا معلوم منظور همون مجهوله، به وجه اجمال معلوم بوده باشد. معلوم معلوم بوده باشد که معنی نداره، اون مجهول به نحو اجمال معلوم بوده باشد. یعنی یه چیزه که میدونی ازش اجماله، حالا بری دنبالش که به تفصیل بهش برسی. و اشکال و پاسخان را به تفصیل در درس 20 کتاب اتحاد عاقل و معقول تقریر کردیم. پس این که میگه بر سبیل تذکره، یعنی میخواب یکی یه چیزی تو نفس تو هست که حالا تو دنبالش میری که بهش برسی، اگه هیچی نبود که اصلا به دنبالش نمیافتادی. به نظر میرسد که مراد قائل به تذکر همان مطلبی باشد که قیصری تحریر کرده است. پس اندیشه کن، برخی از علمای نفس از قول حق سبحان و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون. یعنی چی جان؟ جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون جان؟ لعلکم دیگه، لعلکم تشکرون. جاد من اشتباه خوندم. یعنی خدا شما رو از شکمهای مادران بیرون آورد. مادرانتان باید باشه، نه مادران، در حالی که شما هیچ چیزی نمی دانستید و برای شما گوش و چشمان و دلها قرار داد، شاید سپاسگزار باشید. این ترجمه غلطه. چرا؟ والله اخرجکم من بطون امهاتکم، و خداوند خارج کرد شما را از شکم مادرانتان. لا تعلمون شیئا، چیزی نمیدانستید، یه چیزی نمیدانید. لا تعلمون، شما چیزی نمیدانید. چون این وسط آمده فکر کردن که اون موقع یعنی چیزی نمیدانستید، از شکم مادرانتون آمدید بیرون چیزی نمیدانستید. نه خیر، همین الان چیزی نمیدانید. چرا؟ خب این وسط چیه؟ ببینید، این مثل جمله معترضه است. لا تعلمون شیئا رو شما در نظر نگیرید، می فرماد والله اخرجکم من بطون امهاتکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، و قرار داد برای شما چشم و گوش و سینه و فؤاد. و اون وسط میگه لا تعلمون شیئا، چیزی نمیدانید. مترجمین فکر میکنن اون موقعی که به دنیا آمدید چی نمیدانستید. نه، نمیگه نمیدانستید. حالا چرا این وسط میگه چیزی نمیدانید؟ آقا با تمام تحقیقات علمی که صورت گرفته در مورد نمو بچه در رحم مادر که 9 ماه و 9 روز وقتی طی میشه، بعد فرایند زایمان شروع میشه، چرا این تو 8 ماهگی اتفاق نمیفته؟ یعنی مادر یه مدت دردش میگیره، یک سری هورمون هایی ترشح میشه، یک سری فعل و انفعالاتی، بچه به دنیا میاد. دانشمندا میگن تو تمام تحقیقاتمون به هیچ نرسیده ایم که چرا این فرایند اتفاق میفته، زایمان چرا در 9 ماه و 9 روز اتفاق میفته، چی میشه، چرا تو این 9 ماه و 9 روزه این مادر دردش نمیگیره بچه به دنیا بیاد، این فرایند چرا صورت نمیگیره؟ میگه نمیدونیم. یعنی هرچی تحقیق کرده اند به این نتیجه نرسیدن که چی میشه که سر این ساعت این اتفاق میفته. و اینجا خداوند میگه لا تعلمونه، شما هیچی نمیدونید، خدا شما رو بیرون میاره. خیلی عجیبه. والله اخرجکم من، خدا شما رو از شکم مادران تو بیرون میاره. ویلو 9 ماه مادر میدوه کار میکنه، تکون نمیخوره بچه، چرا سر اون ساعت یه مرتبه درد میاد، اون فعل انفعالات صورت میگیره، بچه به دنیا میاد. خدا شما رو بیرون میاره. لا تعلمون، شما هم نمیدونید، هیچ چی نمیدونید توی زمینه. الان هم با تمام تحقیقات میگن ما نمیدونیم چی میشه. این اونو داره میگه. نه اینکه شما اون موقع نمیدونستید. خدا بگه اون موقعی به دنیا آمدید چیزی نمیدونستید. خیلی این مطلب چنگ به دل نمیزنه. اون موقعی به دنیا میآمدید چی نمیدونستید. خب حالا بعضی از علما، آقا جا میگه برخی از علمای نفس از قول خداوند استدلال کردن بر این که لوح و صفحه نفس در ابتدای تکوین از معلومات خالی بوده، سپس آرام آرام آنها در وی منتقش شدند. خالی بوده، چجوری منتقش شدند؟ اگه خالی خالی بود چگونه منتقش شد؟ و این استدلالی تمام است. لیکن در غیر از علم نفس به ذاتش پیاده می شود. آیا اونجا نفس به خودش علم نداشت؟ چرا؟ به خودش که علم داشت. پس نمیتونه بگه هیچی نمیدونست. چون میگه لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید. هیچی نمیدانید، البته میگه، نمیگه میدانستید. زیرا در این هنگام به نفس نمیگویند که وی چیزی را میدانست. دلیل بر آن سخن حق تعالی است، و منکم من یرد الی ارذل العمر، و از شماست کسی که رد میشود به رذل ترین عمر، پسترین مرتبه عمر. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تا آن که لا یعلمن، تا آن که نداند بعد از علم چیزی را. به اون مرتبه چی میرسه؟ آلزایمر میشه دیگه. بعد از دانستن هیچی نمیدونه، کسی رو نمیشناسه. یعنی برخی از شما به سنین انحطاط عمر رسانده میشود تا بعد از دانایی چیزی نداند، زیرا بدیهی است که در این حال عالم به نفس می باشد. خب اون موقع هم که هیچی نمیدونه علم به نفس خودش داره. پس اون موقع بچه هم علم به نفس خودش تو ابتدا داره. این مطلب رو استاد علامه طباطبایی قدس سره الشریف در تفسیر المیزان افاده فرموده. یکی از مطالبی که شیخ عطار در سیر و سفر گفت، فرمایش شریف ایشان در منطقه طیر است: سیر هر کس تا کمال او بود، قرب هر کس قدر حال او بود. هر کس تا کجا سیر میکنه؟ تا اونجایی که به کمال خودش برسه. پس هر کسی کمالی داره برای خودش. قرب هر کس قدر حال او بود. گر بپرد پشه چندانی که هست، که ای کمال سرسرش آید به دست. هر چقدر پشه بتونه پرواز کنه، تا چند اندازه میتونه بالا بره؟ گنجیش سقف پرواز داره. تا حالا دیدید اون ساختمون های خیلی بلند گنجیش بره روش بشینه؟ نمیتونه، است تا اون سقف پروازش یه اندازه است. لاجرم چون مختلف افتاد سیر، هم روش هرگز نگردد هیچ تیر. از اون پرنده ها هم هم روش نیستن، هر کدوم یه سقف پروازی دارن. خب حالا این عین بعدی یه جورایی وابسته است به همین عینی که مشغول خوندنش بودیم، یعنی عین چهلم که ما بحث رو شروع کنیم. یه بحث خیلی شیرینی هم هست. که مناسبت میان مدرکات نفس و مدرکات نفس و مدرکات آن و میان نفس و غیب الهی، میگه یک مناسبتی هست بین قوای ادراکی نفس و اون چیزهایی که ادراک میکنه. این بحث مناسبت. و بعد میگه حالا بین نفس و غیب الهی هم یه مناسبتی هست. این بحث مناسبت بحثیه که در خیلی قسمتهاش اصلا بدیهیه. ما خودمون مثلا در این عالم میدونیم بین علت و معلول مناسبتی برقراره. در این عالم بین علت و معلول مناسبت برقراره، یعنی هر معلولی از هر علتی صادر نمیشه. یک بدیهیه، امر بدیهیه. مثل این که بگیم آقا جنگل فلانجا آتش گرفته، علتش چی بود؟ طرف بگه آقا شما دوچرخه سواری میکردید اون جنگل آتش گرفت. ما بین این علت و این معلول چه تناسبی هست؟ یعنی هر انسان اینو میدونه که هر معلولی علت خاص خودشو داره. آتش گرفتن جنگل با دوچرخه سواری ربطی نداره به هم. بین علت و معلول باید تناسب باشه. اگر اینجا گرمه، دلیلی داره گرمای اینجا. نمیتونی بگی آقا چون کتاب اینجا هست اینجا فضاش گرمه. میگم آقا اصلا کتاب علت برای گرمای اینجا نمیشه که. این جزء بدیهیاته. اصلا تو بحث علت و معلول یکی از چیزاش اینه که بین علت و معلول تناسب هست. این بحث تناسب در خیلی جاها تو این عالم مطرحه، در خیلی جاهایی تو این عالم مطرحه. حالا اجازه بدید کتاب و متن رو بخونیم، بعد حالا اشاره میکنیم چه تناسباتی بین نفس ما و مکاشفاتی که پیش میاد، که خودش خیلی بحث مهمیه در عرفان. حالا اجازه بدید این متن رو بخونیم. مناسبت میان مدرکات نفس و مدرکات آن و میان نفس و غیب الهی. بدان که هیچ مدرکی شی را به ادراک نمی آورد، نمیتونه درکش کنه جز به حسب آنچه که از آن مدرک در آن شی است. هر چیزی که شما درک میکنی باید یک انموزجی از او در نفس شما باشه، تناسبی داشته باشه با نفس شما، که اگر این تناسب نباشد ادراک نمی کنی شما اونو. هیچ مدرکی شیئی را به ادراک نمی آورد جز به حسب آنچه که از آن مدرک در آن شیء است، و هیچ طالبی شیئی را نمی طلبد جز آن که مناسبتی میان او و آن شی موجود است. هر چیزی رو که طلب میکنه یه تناسبی داره که طلب میکنه. حالا این مناسبت چیه؟ خوب دقت کنید، چون اینو گفتیم توی عرفان هم کار داریم باش. این مناسبت چیه؟ این مناسبت امریست جامع میان آنها که در آن دارای اشتراکی هستند که موجب رفع امتیاز است. میدونید ما در میان اشیا ما به الاشتراک داریم، ما به الامتیاز داریم. دو تا شی رو با هم وقتی میسنجیم میگیم اینا در این امر با هم مشترکن و در این هم از همدیگه جدا هستن. دو تا انسان در انسانیت با هم مشترکن. یه مثالی بزنم برای مثلا نزدیکی به ذهن. شما دارید یه جایی میرید، یه اسلحه دستتونه، توی کشوری هم هستید که اصلا هیچ ربطی به شما نداره. میبینی یک گرگ حمله کرده به یه انسان، دارن درگیرن با هم، شما کدوم میزنی با تیر؟ بگید گرگه رو میزنید. چرا؟ چرا گرگو میزنی؟ خب آدمه رو بزن، بزن گرگه بخورشو. چون یک تناسبی نسبتی شما داری با اون انسان، یه مابهل اشتراکی با اون انسان داری که او رو از خودت میدانی، اون رو از خودت میدونی. اینو مثال زدم برای اینکه نزدیک بشه. ببینید در بحث جناب قونوی در فکوک، در یکی از فکای فکوک همین بحث رو مطرح میکنه. میگه عارف خیلی پیش میاد سالک که در کشف با یکی از انبیا یا اولیا ملاقات میکنه، با روح یکی از انبیا یا اولیا ملاقات میکنه. ایشون میگه چرا با اون پیامبر ملاقات میکنه؟ چرا پیامبر دیگه ای نمیاد؟ مثلا جناب ابن عربی میگه من حضرت هود علیه از میان یه جایی در کشفی انبیاء الهی رو دیدم جمع شدن، از میان اینها حضرت هود علیه السلام آمد و با من گفتگو کرد و گفت اینا چرا جمع شدن اینجا انبیاء؟ خب چرا حضرت هود آمد؟ چرا حضرت عیسی نیامد؟ چرا حضرت ابراهیم نیامد؟ انبیا، همه انبیا میگه اونجا جمع بودن. علتش چیه؟ یا مثلا حضرت امیرالمومنان در شب جنگ بدر میگه من حضرت خضر علیه السلام رو خواب دیدم و ذکر یا هو یا من لا هو الا هو رو به من تعلیم داد. وقتی که به رسول خدا گفتم فرمود علمت الاسم الاعظم، تو اسم اعظم تعلیم داده شده ای. چرا حضرت خضر رو خواب میبینه ایشون؟ چرا حضرت خضر؟ چرا یه پیامبر دیگه ای رو ندید؟ یا مثلا در غیبت طوسی روایتی نقله، امام حسین علیه السلام انگشتری داشت، میگه اینو امام حسن به هم داد و اون رو مادرم فاطمه زهرا بهش داده بود، انگشتر عقیقی بود. میگه من در فکر این بودم که یه چیزی روی این حک کنم، چی بنویسم، چی حک کنم. شب حضرت عیسی مسیح رو خواب دیدم، یا حالا تو مکاشفه ای دیده، به من گفتش که بنویس لا اله الا الله الملك الحق المبین فانه اول التورات و آخر الانجیل، که این اول تورات و آخر انجیله، یعنی تمام تورات و انجیل در بر داره. لا اله الا الله الملك الحق المبین. حالا چرا حضرت عیسی رو ایشون میبینه؟ چرا حضرت عیسی؟ اینا دلیل داره یا همینجوری بیخودیه؟ جناب قونوی میگه اینا رو تناسباتیه، تناسبات. پس تناسب خیلی مهمه. حالا این تناسب چیه؟ آقا جان اینجا فرمود که امریست جامع، یه چیزی که اینا رو جمع کرده با هم، پیوندی برقرار کرده. این پیوند برقرار کردن جناب قونوی میفرماد یه موقع ذاتیه، یعنی ذات این با ذات او یه تناسبی داره. یکی، یا بر حسب رتبه است، مقامه، چون در اون مقامی قرار گرفته که اون پیامبر مثلا در اون مقامه، یکی از مقامات اونه، لذا اون پیامبر رو میبینه. یا بر اثر حاله، در حالی قرار گرفته که این حال با اون پیامبر نسبت داره، یعنی یه چیزی هست که ما به اشتراک اون جمع کرده اینها رو. حالا این مختص این قضیه هم نیست، تو بقیه مطالبم هست. اینو گفتیم برای اینکه ذهن آماده بشه که مطلب رو میخونیم بهتر جا بگیره. فرمود این مناسبت امریست جامع میان آنها که در آن دارای اشتراکی هستند، که موجب رفع امتیاز است. که امتیاز یعنی چی؟ اونی که جدا میکنه، اشتراک اون که به هم پیوند میده. البته نه به طور مطلق، این که نیست مطلقا امتیاز اونا رو برداره، بلکه تو اون قضیه اونا رو مشترک میکنه، تو اون قضیه اونا با هم متحد میشن. بلکه تنها در جهت مابه الاشتراک، مابه اشتراک آنها در آن امر جامع، که چی میشن؟ رفع امتیاز میشه ازشون، دیگه یکی میشن با هم تو اون امر مابه الاشتراک. مثل اینکه آیه قرآن میفرماد لا نفرق بین احد من رسله، رسولان با هم اشتراک دارن. حالا اشتراک دارن نه اینکه جسمشون یکیه، تو یک امری با هم چیان اشتراک دارن. اونجا دیگه امتیازی بینشون نیست، فرقی بینشون نیست. یادمون باش این تناسب پس خیلی جاها به کار میره، این بحث نسبت و تناسب خیلی به کار میره. خب اجازه بدید تا جلسه آینده که بحث رو پیگیری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. گرم شد آقای من گرم.